خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بس در این بود که اگر کسی علم به جهت قبله دارد یا میتواند پیدا کند، واجب است بر این که دنبال این باشد که ان علمن جهت قبله را مشخص کند و بعد به اون طرف نماز بخوند. اگر امکان تحصیل علم برای او نباشد، بحث دوم این بود که آیا ظن به جهت قبله کفایت میکند یا اینکه ظن به جهت قبله هیچ اعتباری ندارد و این مثل شاک نسبت به جهت میماند. اینجا هم اختلاف بود. بعضی ها گفتند این ظن وجودش کل عدم هست و برخی که همین اختیار شد بر اساس اینکه در روایت عنوان یجب التحری وجود داشت، از این اکتفا میکنیم که از این استنباط میکنیم که پس بنابراین ظن به جهت در صورتی که علم به جهت ندارد کافی است. پس اون طرفی که مظنون است نماز رو به اون طرف بخواند. و اما اگر هیچی که از این دو نبود، قهرن میشود متحیر، جهت قبله هر طرفی رو که حساب کنی از چهار طرف در نزد او علی سویه است، همونجور که احتمال میداد این طرف باشد، احتمال میداد طرف یسار باشد یا قدام یا خلف. اینجا عرض کردیم که وظیفه اولیه او این است که باید به چهار جهت نماز بخواند. در این مسئله که به چهار طرف باید نماز بخواند در ظرف تحیر، فی الجمله اتفاق است. انما الکلام در این است که اگر نسبت به بعضی از این جهات متعذر شد که نماز را بخواند، مثل این که مثلا وقت فرض کنید تنگه، سه جهت میتونه بخواند ولی چهار جهت بخواد بخواند، نماز دومش فوت میشود. یا اگه نماز مثل نماز صبح هست دیگه، این اگه بخواد چهار رکعت بخواند، چهار طرف بخواند، یک طرفش خارج از وقت است. اینجا مشهور و معروف که ما اینکه بیان شد، اینا نیازی به اعاده نیست، بر این بودن که اون مقداری را که میتواند بخواند باید به اون مقدار بخواند. در مقابل قول مشهور، قولی است که حالا که نمیتواند به چهار جهت بخواند، یک طرف کافی است، ولی اینکه سه جهت میتواند بخواند اما نه لازم نیست که به سه طرف بخواند، یک طرف بخواند و مخیر است در اون طرف هم که هر کدوم رو اختیار کند. مشهور و معروف در اینجا، همون جور که در عنوان بحث، در آخر بحث قبلی در عنوان بحث به اینجا رسیدیم، مشهور و معروف قائلن که نه، حالا که به هر جهتی و به هر عذری یا حتی عمدن، که این بحث عمد رو بعدن باید بیان کنیم جداگانه، یکی از این جهات اربعه از حیز قدرت او خارج شد، باقی جهات را باید امتثال کند و به اون باقی اطراف نماز را بخواند. خب در اینجا اگر یک جهت را به هر دلیلی نخواند، به اون سه جهت دیگر الان که وقت دارد باید به اون سه طرف دیگر نماز را بخواند. در مقابل این قول مشهور، بعضی از جمله اون بعض از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشان نظرشان این است که اقوا جواز اکتفای به یک جهت از این جهات ثلاثه مثلا، ولو اینکه سه جهت میتونه بخونه هم یک جهت هم بخونه کافی است، دو جهت میتونه بخونه ولی یک جهت هم بخونه کفایت میکنه. اقوا میفرمان جوازه. حالا باید به دلیل ایشان برسیم. اصل این مسئله که اگر به چهار جهت نمیتواند بخواند، لأی جهتن اکتفاء به سایر جهات لازم است یا نه دیگه به سایر جهات لازم نیست بلکه فقط یک جهت بخواند کافی است، علی تخییر، این مسئله فقهی مبنی بر یک بحث اصولی است و اون بحث اصولی را صاحب کفایه مطرح میکنه و در همونجا هم به این نظر به اکتفاء به یک طرف میرسد و لازم نمیداند که بعد از اینکه به هر چهار جهت نتوانست بخواند به باقی جهات ممکنه و باقی جهاتی که این مسلم متمکن هست باید اتیان کند، این را قائل نیست. میفهمادم یک جهت بخواند کفایت میکند. اون مسئله اصولیه‌ای که در اینجا وجود دارد اون این است که در بحث علم اجمالی این بحث مطرح است. حالا ما فعلا نظر صاحب کفایه و رد بر ایشان را عرض میکنیم، ولی این بحث یک مقداری باید عمیق‌تر مشخص بشه تا ببینیم مختار ما در بحث اصول در اینجا چه بود که الان از اون بحث استفاده کنیم. صاحب کفایه ادعاشان این است که میفرمایند اضطرار به ترک بعضی از اطراف شبهه محصوره در شبهات وجوبیه موجب سقوط علم اجمالی از منجزیت می شود. چرا ما به چهار جهت لازم بود بخوانیم؟ بعضی ها تعبیر می کردن از باب این که ما این اتیان به چهار جهت جنبه مقدمه علمیه دارد. مقدمه علمیه عبارت از همین عبارت اخرى همین حرف است. وقتی اشتراط صلات الالقبله امریس مسلم، این شرط برای ما معلوم نیست، ولی کاری میتواند مکلف انجام بدهد که با انجام اون کار موجب میشود که یقین کند که صلات الالقبله از این مکلف صادر شده است. اون کار چیست؟ اون اینه که عرض کردیم با توجه به اون وضعی که ربع دائره میشود، با اون وضع اگه به چهار جهت شخص نماز بخواند یقین دارد که صلات الالقبله ازش صادر شده است. اونا این چنین ادعا می کردن با اون بیان، ولی این بیان اینجا را هم عرض می کنن که صاحب کفایه چی می فرماید. می گفتن آقا اگر به اصطلاح یک جهت از این جهات چهارگانه ترک بشود، بقیه اطراف همه اونها محتمل است که جانب قبله باشد، که ما اینکه قبلش هم همین بود، ولی با اتیان به چهار جانب اجمالاً قطع دارد به اینکه صلات الالقبله از او صادر شده. ولی بعد از آنی که یک جهت از این جهات اربعه ترک شد قطع به این ندارد. چون قطع به این ندارد، پس بنابراین اگه به سه طرف هم بخواند احتمال الالقبله هست، ولی یه باز احتمال هم دارد که به قبله نباشه، هر سه تاش خلاف قبله باشه. به دو جهت هم بخواند باز این احتمال هست که این دو جهت یکیش به طرف قبله باشه، یکی دیگه و اون دوتای متروک الالقبله نباشه. به یک جهت هم بخواند باز احتمال توجه الالقبله در این هست، کما اینکه احتمال این که همین هم به طرف قبله نباشد، کما اینکه اون سایر جهاتی که ترک کرده استم احتمال الالقبله نبودن رو دارد، این معنا درش هست. پس همه اینا هست. حالا این امر وجدانی است. وقتی کسی که سه طرف میخواند احتمال این که هر سه تاش خطا باشد کمتر است از اون کسی که دو طرف بخواند. اون که دو طرف میخواند باز احتمال خطا الالقبله درجهش پایین تر میاد نسبت به اون کسی که فقط یک طرف بخواند. ما اگه درصدی حساب بکنیم این توجه الالقبله اونجایی که به یک طرف میخواند 25% است، ولی وقتی دو طرف بخواند 50% احتمال میدهد به طرف قبله خوانده است. وقتی به سه طرف میخواند 75% احتمال میدهد، ولی وقتی چهار طرف بخواند 100% میشود و یقین دارد که الالقبله نماز را خوانده است. پس بنابراین این مراتب در زن هست. حالا اگر ما گفتیم زن اعتبار ندارد، همه اینا میشود علی‌السویه، لذا چه به یک جهت بخواند چه به سه جهت، یک جهت که همون که احتمال درش هست که در سه جهت است، بنابر این نظر دوم. علی ای حالین علم اجمالی اگر بعد از اضطرار به ترک یکی از این اطراف اربعه در شبهات وجوبیه مثل ما نحنفی اگر اضطرار به ترک پیدا کند، علم اجمالی دیگه منجزیت نداشته باشد نسبت به این شرط. اگر منجزیت نداشته باشد، بنابراین سه طرف خواندن و دو طرف خواندن و یک طرف خواندن همش می شود در عرض هم و علی السویه. دلیلی نداریم که حتما باید سه طرف بخواند، به یک طرف هم بخواند کفایت می کند. این نظریه مرحوم صاحب کفایه هست و لذا بر اساس همین نظریه بنابر این است که اگر کسی یکی از جهاتی را که تمکن از اتیان صلات به اون جهت داشت ولی عمدن ترک کرد. و اگر بنا باشد الان بخواند نماز خارج بسیار وقتش خارج می شود. اهمیت وقت هم هست دیگه، به هر حال اشتراط وقت هم هست. خب اگر این شخص به چهار جانب بخواند یکیش خارج از وقت خوانده، اگر به سه جانب بخواند این ستا را در وقت خوانده ولی یکی دیگهش میمانه، این یکی دیگر لازم است اتیان کند یا نه. اینم مبنی بر همین جهت است که اگر بعض اطراف علم اجمالی بالاسیان از طرفیت للمعلوم بالاجمال خارج شد، یه وقت میبینی للاسترار خارج میشود، یه وقت بالاسیان خارج میشود، هل یجب علیه صلات به اون جهت قضاءا خارج از وقت یا لا یجب؟ این مطرح است. اگر کسی بگوید علم اجمالی چون یک طرف خارج شد فلا هازا دیگه منجزیت ندارد نسبت به هیچ یکی از اون اطراف و از مجزیت رأسا و تماما ساقط می شود، اگر این رو قائل شد دیگه نیازی به این که در خارج از وقت به اون جهت قضاءا نماز رو بخواند ندارد. اما اگر گفتیم نه، علم اجمالی به منجزیتش باقی است نسبت به باقی اطراف، کما علیه جمع اون از جمله مرحومای خویی رضوان الله علیه، اینجا نه، اینجا به سه طرف خواندن واجب است قضاءا لحکم علم اجمالی. علم اجمالی داریم، درست است دایره علم اجمالی قبلا موسع بود، چهار جانب را شامل می شد، حال مزیق است سه جانب را شامل می شود. خب و جهتش هم این است که معلوم بالاجمال اثرش این بود که وقتی نماز را به چهار جانب خواند و رعایت کرد مقتضای علم اجمالی را، یقین دارد که صلات الالقبله از او قطعا صادر شده است، این رو میدانه. خب و تکلیف فعلی او هم به نسبه به استقبال الالقبله به لحاظ علم اجمالی چون بالخصوص و به تفصیل جهت قبله مشخص نیست، باید به چهار جهت خوانده بشود قضاءا لعلم اجمالی، چون اگه به شما به چهار جهت بخوانید یقین دارید که اجمالا باز که نماز الالقبله، این که نمیدونید کدوم جهتش بوده اما میدونید هر کدوم بوده، چون شما بیشتر از چهار جهت که لازم نیست طبق بیاناتی که گذشت، اگر لازم بیش از چهار جهت لازم نیست، وقتی به چهار جهت نماز را خوان یقین دارید که نماز الالقبله از او صادر شده. حالا این طرفی که فرض للاضطرار صاحب کفای مطرح کردن، ما همون للاضطرار رو میریم واضح تره تا اونجایی که للعصیان این طرف را ترک بوند. اگر للاضطرار یک طرف را ترک کرد، سه طرف دیگر چرا از دایره علم اجمالی خارج بشود؟ به چه جهت؟ این کلام مشهوره، میگن علم اجمالی با حال خودش باقی است، باید اون سه جهت را رعایت کند. پس سه جهت به مقتضای علم اجمالی عمل کرده و به سه طرف خوانده است، یک طرف هم للاضطرار ساقط شده است. اگر این جهت در واقع الالقبله بوده، نسبت به ترک این جهت معذور است و استحقاق و عقوبتی نخواهد داشت. ولی مرحوم صاحب کفای قائل به این است که علم اجمالی در اینجا ساقط می شود. این علم اجمالی را که یک طرف از اطراف علم خارج بشود للاضطرار، این موجب می شود که تکلیف در این صورت نسبت به استقبال تکلیف فعلی ما نداشته باشیم. اگر نسبت به استقلال تکلیف فعلی، استقبال تکلیف فعلی نداریم، پس این علم اجمالی به وقوع قبله در یکی از این جهات ثلاثه بعد از استقرار به ترک یکی از این دو از جهات اربعه، چنین علم اجمالی مؤثر نیست. لذا این علم اجمالی را منجز نمیداند و قهرن صلات الی جهات ثلاثه منجز نخواهد بود. بیان صاحب کفایه در عدم منجزیت علم اجمالی بعد از ترک بعضی از اطراف، این بیان مورد خدشه بزرگان واقع شده. اشکالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا دارد این است که علم اجمالی ایشان می‌فرماید بعد از اضطرار به ترک یکی از اطراف اربعه بر صفت تنجیز خودش باقی است، یعنی بازم منجز هست، و رعایت احتیاط در بقیه محتملات حسب ادعای مشهور لازم است. یعنی اگر ما باشیم و عدم وجوب اتیان به صلات به جوانب ثلاثه باقیه این دلیل باشد که صاحب کفایه بیان کرده است، ما با صاحب کفایه موافق نیستیم، با مشهور موافقیم، گرچه ایشان با مشهور موافق نیست، ولی لعجل امر آخر که شاید اون را عرض بکنیم. ایشان می فهمد اگر این بیان صاحب کفایه برای ترک اتیان سایر جوانب باشد غیر از اون جانبی که مسترون الیه بوده است، اگر این بیان باشد این رو میگه ما قبول نداریم. چرا؟ چون علم اجمالی که ما این که نسبت به جوانب اربعه منجزیت داشت، الان بعد از ترک یک جهت للاضطرار به اون جوانب ثلاثه ایزن منجزیت دارد، دائرش فقط محدود شده است. اضطرار موجب ارتفاع حکم و سقوط تکلیف می شود اونجایی که حکم شرعی به نفسهی مورد اضطرار باشد، نه غیر حکم شرعی، نه حکم شرعی با غیر حکم شرعی. لذا متعلق از نظر به اصطلاح متعلق باید حکم در واقع در اطراف علم اجمالی متعلق همونی باشد که در طرف مسترون الیه هست تا ساقط بشود. ولی فرض این است که ما از اول وقتی به چهار طرف میخوانیم یقینا یکیش مستقبل الالقبله است، ستاش مستقبل الالقبله نیست، پس وحدت متعلق ندارن. معزاله گفته شده است که باید اتیان بکنید به اون چهار جانب. حالا که یک طرف به لحاظ اضطرار خارج شده است، بقیه جهات هیچ فرقی با وضع قبلی پیدا نکردن، اضطرار فقط موجب شده است که دائره احتمالات شما از چهار طرف به سه طرف کشیده بشود و دائره قدی مزیق بشود، نه اینکه بخواد این سه طرف از طرفیت خارج بشود. فیضاً کما اینکه علم اجمالی مقتضی اتیان به صلات الا اربعت جوانب بود، هاکذا الان مقتضی اتیان به صلات به جوانب ثلاثه خواهد بود، نه به چهار جهت. لذا می فرماین صلات الالقبله به حسب واقع که مردد بین چهار جهت بوده است، اون صلات به چهار جهت اضطراری به ترک اون صلات که ما نداریم، ما مستر نشدیم به ترک او، مستر به ترک یک طرف از اطرافی که محتمل الاستقبال است شدیم. پس چرا شما بگید آقا دیگه در اینجا قبله شرطیت ندارد و استقبال الالقبله شرطیت ندارد، به هر طرف نماز رو خواند؟ اضطرار به ترک استقبال واقعی که نشده است، استقبال به صلات از این جهت چون مضطر است به ترک او، این یکیش به اصطلاح مضطر به ترک است، ولی این یکی آیا قبله واقعی است؟ احتمالاً، ولی این یکی فقط محتمل است که اونو قبله بودن. این محتمل استقبالیه را کنار بگذار للاضطرار، بقیه اطراف که ایزن همین وضع محتمل استقبال درشان وجود دارد را حفظ کن و تحفظ بر اون باقی، و وجهی برای خروج اون سه طرف هم از دایره علم اجمالی ما نداریم. فیزن علم اجمالی که ما این که نسبت به چهار طرف منجزیت داشت، الان هم که اضطرار پیدا شده است به جوانبی که اضطرار به اونها ندارد ایزن منجزیت دارد، و الکلام هو الکلام و الوجه هو الوجه. چرا در اونجا علم اجمالی منجز است؟ به همون دلیلی که اونجا منجز است، حالا به این سه طرف هم علم اجمالی می شود منجز. و شاهدش هم این است که در اینجا نسبت به صلات واقعی اگر کشف خلاف بشه، کشف حال بشود، این آقا در اثنایی که داره به چهار طرف نماز میخونه بفهمد قبله مثلا طرف دوم است که میخواد بخواند، اینو بفهمد. آیا دیگه باز خواندن طرف سوم و چهارم لازمه؟ خیر. پس علم استقبال الی القبله به حسب واقع این شرطیتش باقی است. چون باقی است تا زمانی که کشف خلاف نشده است، هر طرفی را که احتمال میدید به طرف قبله باشد باید امتثال کنید و نسبت به او باید اتیان صلات داشته باشید. پس اضطرار نسبت به جمع بین محتملات است، بین اون سه طرف و این طرفی که اضطرار به ترک دارد، نه اینکه اضطرار نسبت به اون ترک قبله واقعیه پیدا کرده باشد. اینجا اضطرار به ترک قبله واقعیه نیست، به یکی از این اطراف محتمله نسبت به ترکش اضطرار پیدا کرده است. خب همون رو ترک کند، بقیه جهات رو چرا ترک بکند؟ و مقتضی اتیان به صلات به باقی جهات الان کماکان باقی است و اون نیست الا اینکه احتمال میدیم این طرف طرف قبله باشد و این شخص هم تمکن از اتیان به صلات در این طرف را دارد. چنین اضطراری واضح است که به یکی از اطراف علم اجمالی باشد، رافع تکلیف به اصل استقبال الی القبله نخواهد بود. ولذا وجوب صلات الی القبله‌ای که بالاجمال معلوم بود الانم بالاجمال معلوم است. اونجا به چهار طرف علم اجمالی داشتیم، حالا به سه طرف علم اجمالی ماست. البته این تعبیر یک وقت مسامحه است، والا همون طرف مسترم احتمالش به همون نحو باقی است. ما در مقام امتثال و عمل نمیتوانیم، والا از نظر طرفیت بازم طرف علم اجمالی ماست. این بیان ایشان یه مقدار مسامحه دارد که اینو میخواد به الاضطرار از طرفیت خارج کنه. نه، این طرف هست ولی در ترک این طرف ما مؤمن داریم و مؤمن ما نیست الا اضطرار. اضطرار رافع حکمه. پس بنابراین اضطرار همون جوری که واجب معین را اگر انسان لل اضطرار ترک کند استحقاق و عقوبت پیدا نمی کند، واجب محتمل را هم اگر ترک کند لل اضطرار اشکالی ندارد. پس بنابراین ما تا اینجا با صاحب کفایه که در ظرف اضطرار به بعض اطراف ادعا کردن که علم اجمالی از منجزیت در شبهات وجوبیه ساقط می شود، با ایشان مخالفیم و حق با مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است در اینجا. و اما ببینیم در اینجا حرف دیگری داریم برای گفتن یا نه، انشالله اینو میذاریم برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.